بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، آقا امام زمان ارواح الله الفدا مانند دیگر امامان معصوم ما نیستند که ارتباط با اون امامان معصوم ممکنه زیاد هزینه ای نداشته باشه فعلا، ولی ارتباط با حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا هزینه برداره. یه وقتی دید بالاخره دعاهامون گرفت انشاءالله و حضرت تشریف فرما شدن و ما هم طبق قرار و قولی که گذاشتیم باید پا به رکاب حاضر باشیم و بعد احیانا آمادگی های لازم روحی برامون نباشه و سختمون بیاد برای حضرت فداکاری بکنیم، خصوصا در اوائل و آغاز ظهور حضرت بالاخره درگیری هست و مشکلاتی فراوان، هم امتحان‌های بسیار سخت در آستانه ظهور هست، هم پس از اون مجاهدت‌های بسیار سختی باید صورت بگیره. موضوع یاری حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا موضوع شوخی برداری نیست، بالاخره باید آماده بود. این هم که بنده دارم عرض می‌کنم باید آماده باشیم و روزها و صحنه‌های سختی رو در پیش داریم، سلیقه من نیست که بر اساس برداشت از آیات و روایات حتی تحلیل کرده باشم. صریحاً در روایات فرمودن که تا قبل از ظهور ایمان خودتون رو تکمیل بکنید و الا در آستانه ظهور اتفاقاتی خواهد افتاد که هر کسی ایمانش ضعیف بشه چه بسا در معرض سقوط قرار بگیره. این تحلیل بنده نیست بلکه توصیه صریح ائمه هداست. خب، ما برای چاره‌جویی می‌خوایم یه موضوعی رو مطرح بکنیم خیلی مختصر انشالله. ببینیم امشب چه دریافتی خواهیم داشت از بارگاه پروردگار عالم که شب دعاست، شب مغفرت، شب استجابت دعا. خیلی در روایات تأکید شده که چنین شبی دعاها مستجاب خواهد شد و توصیه شده به احیاء این شب عزیز. خب ببینیم که واقعا چی باید درخواست بکنیم. یه نکته بسیار مهم و امید بخش این است که حرکت به سوی خدا، اقدام و عزم برای فداکاری در راه خدا، اوائلش ممکنه سخت نشون بده ولی بعد از شروع واقعا آسان خواهد شد، به حدی که تنها چیزی که برای انسان باقی میمونه شرمندگی و شادیه، شکر و نشاطه، چیزی که ما در جبهه ها در میان رزمندگان دفاع مقدس میدیدیم، چیزی که همین الان هم در فضای دفاع مقدسی که در منطقه ایجاد شده آدم بین رزمندگانشون مشاهده میکنه. از دور ممکنه طی طریق الله سخت جلوه بکنه، از دور ممکنه رنجهای این مسیر سنگین تلقی بشه، ولی از نزدیک واقعا آسونه. و چیزی خیلی شیرین تر از جشن عروسی، دیگه آدم وقتی که همه امکاناتش فراهم باشه و فرد مورد نظر رو هم انتخاب کرده باشه و همه فک و فامیل هم خوشحالن، دیگه لحظه شماری میکنه برای شب عروسی با چه نشاط و سرزندگی بالاخره به سمت محفل عروسیشون میرن و همه چی هم که برقرار اخیراً دیگه زحمتی هم نمیخواد بکشی، سفارش میدی همه چی توی سالن عروسی آماده شده است، فقط آقا داماد و عروس خانم بفرمان در صندلی مخصوص جلوس بفرمایند و ملت خودشونو بکشن برای اینا دیگه، همینه دیگه، کار دیگه نباید انجام بدن تو اون مجلس. البته تو اون مجلس در واقع باید همین شاهد شادی مردم هستن و شیرینی پخش میشه و همه غمهاشون رو فعلا فراموش میکنند و رنجهاشون رو کنار میگذارند و تبریک به هم دیگه میگن و خیلی جالبه دیگه. واقعا طی طریق الله دشواری هایی داره، ولی این دشواری ها اولش خودش رو دشوار نشون میده، وارد که بشید عوض میشه ماجرا، آسون میشه، همه سختی ها و مجاهدت ها آسون میشه. بعدی که همه اون کارا رو انجام بدی واقعا معتقدی هیچ هنری نکردی. ماها بعضی وقتا از راه دور نگاه میکنیم، فکر میکنیم که اوه اینها چه شخصیت های با عظمتی هستند، چقدر فداکاری های بزرگ داشتن. بله شخصیت های با عظمتی هستند، از این جهت که خدا اونها رو به خودش مقرب کرده، از این جهت که اونها رو خدا در آغوش گرفته. بله خیلی کار بزرگی کردن، کار بزرگشون این بوده که نترسیدن وارد شدن، ولی وارد که شدن دیگه بعدش که هنر نکردن که، بعدش همه کارا رو خدا براشون انجام داده. در آیات کریمه قرآن به صورت‌های مختلف در این باره خداوند متعال مطالب روشنی دارن که خیلی خوب اونها رو مرور کنیم و در ذهن خودمون قرار بدیم. یک نمونهش که شاید مشهورتر باشه همین آیه است، من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی تقوای الهی رو پیشه کنه خدا کارشو آسون میکنه، زندگی او به سهولت پیش خواهد رفت، اموراتش به آسانی ختم به خیر میشه. در سوره لیل میفرماید فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. کسی که تقوا پیشه بکنه، اهل فداکاری در راه خدا باشه، پرداخت و دهش داشته باشه و صدق بالحسنا و قیامت رو هم تصدیق بکنه، ایمان به آخرت داشته باشه، فصل نویسر و حول الیسرا، فسا یعنی به زودی این کار رو ما براش خواهیم کرد که کارش رو آسون میکنیم، مقدماتش رو، مقدمات رسیدن به سعادت رو براش سهل میکنیم. مثلا در تفسیر آوردن نافل خوندن رو براش آسون میکنیم، توفیقات کارهای خوب انجام دادن رو خیلی راحت دم دستش میاریم، سنویسر و حول الیسرا. بعد نقطه مقابلش هم جالبه، و اما من بخل و استغنا، کسی که خودش رو بی‌نیاز بدونه از این که برای خدا مجاهدتی فداکاری داشته باشه و بخل ببرزه و کذب بالحسنا و قیامت رو انکار بکنه. بابا ولمون کن، هی میگی قیامت قیامت، اینجوری بخواد زیراب قیامت رو بزنه. فصل نویسر و حول العسرا، ما کار او رو سخت میکنیم، گرفتاری در زندگیش ایجاد میکنیم. حالا یه چیزایی رو آدم میتونه تو زندگی خیلی ها ببینه ها، ولی نمیتونه بگه، هم اونهایی که خدا کارشون رو سهل میکنه به خاطر تقوایی که پیشه کردن، به خاطر اینکه نترسیدن قدم در راه گذاشتن، هم اونهایی که کارشون رو خدا سخت میکنه، نمیشه قشنگ نشون داد و توضیح داد، نمیشه. چون شما ظاهرا تو زندگی آدم خوبا مشکل میبینی، و گاهی ظاهراً تو زندگی آدم بدا اتفاقهای خوشگل میبینی، هم اون خوشگلا غلط اندازن، همین مشکلا غلط اندازن. واقعاً یکی کارش راحته، یکیش کارش سخت، پیچیده است، نمیشه قشنگ واضح توضیح داد. فسن نویسر و حول الیسرا، ما کارشو آسون میکنیم، طی کردن این مسیر سخت نیست، ما آسون میکنیم براش، از شرایط بیرونی گرفته تا شرایط درونی. بذارید بریم سراغ شرایط درونی تا شرط این که خدا کار رو آسون بکنه رو ببینیم. خیلی اون قصه ای که برای ما تعریف کردن برخی از فرماندهان درباره یکی از شهدای سوریه قصه جالبیه، خیلی فوق العاده است. نمونه های زیادی رو ما در دوران دفاع مقدس می دیدیم. اصلا از یه زمانی به بعد طرف اسیر شدن هم براش آسون می شد، می گفت نه مگه چیه، حالا فوق شکنجه می دن دیگه. نگو اینو تو رو خدا، تو تا دیروز می گفتی که نه. خدا آمادگیشو درش ایجاد می کرد، بعد عملیات می شد، به اسارت گرفته می شد، یا هر اتفاق دیگه ای مثل شهادت. اون خاطره ای که در سوریه گفتم خیلی برای من جالب بود، فوق‌العاده بود، این بود که اون جوان در خواب میبینه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو سه شب پشت سر هم که یا سه شب میبینه یا یک بار میبینه، سه شب میخواسته به مادرش بگه، مادرش اجازه نمیداده ظاهرن که نمیخوام خوابتو همش برام تعریف بکنی، که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ایشون میفرماد که ببین اگه خواستن سر از بدنت جدا کنن فکر نکن سخته ها، همون لحظه اوله. خب خیلی عجیبه، سن و یسر و حول الیسرا، آسونش میکنن برای آدم دیگه. از این صحنه هولناکتر که نیست که، چیکار میخواد بکنه آدم مگه؟ خدا آسون میکنه. بعضی ها ممکنه هنوز نماز اول وقت خوندن براشون آسون نباشه، یا نماز شب خوندن، خدا آسون میکنه. آقا پس چرا برای ما آسون نکرده؟ ها، حالا رسیدیم به اصل حرف، شما شروع نکردی هنوز، شروع نکردی، باید شروع کنی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. به خدا آدم این آیه ها رو تو جبهه ها میدید، اصلا واضح بود. این بچه ای که ممکن بود یه خار تو دستش بره داد بزنه، دستشو بکشه، عصبی بشه، بعد و بیراه بگه، از کوچکترین صحنه خطرناک بکشه خودشو عقب، نمیدونم خیلی ترس ها بیاد تو وجودش، یه دفعه یه چیز دیگه میشد، واقعا یه چیز دیگه میشد. چقدر خوبه ما شب نیمه شعبان در محضر حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا از این شهدای خوب، از این لحظه های ناب حرف بزنیم، خیلی خوبه. کسانی که گفتن ربنا الله، خدا پروردگار ماست، خدا صاحب ماست، خدا مولای ماست، خدا اداره کننده ماست، ثم استقام، اعتقاد به خدا و ربوبیت پروردگار، سپس استقامت کردن، وایستادن. تتنزل علیهم الملائکه، واقعا ملائکه نازل میشن، واقعا تردید نکن، ملائکه فقط بر انبیا نازل نمیشن، بر رزمندگان هم نازل میشن. خب ملائکه وقتی نازل بشن چیکار میکنن؟ الله تخافو، بهشون میگن نترس، این دیگه نمیترسه. خب قطعا نترس، اینها اثر وضعی داره، ترسو برمیداره پرت میکنه بیرون. نه اینکه حالا برو فکر کن، فکراتو بکن دیگه نترسی ها. اونم میگه برم فکر کنم میدم میتونم نترسم. نه ولا تحزنو، غم به دلت راه ندی ها، اصلا غم از دلش میره. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بعد بشارت بهشت بهش میدن. خب بشارت بهشت، ما نمیفهمیم بهشت چیه، اون میفهمه دیگه بهشت چیه دیگه. شنگل میشه اصلا. شما رفقا یه فضاهایی رو واقعا لمس نکردید، من باید اینا رو توضیح بدم دیگه. چجوری مثال بزنم؟ هوایی دیگه ما با هم صحبت نمی کنیم، زمینی حرف می زنیم. ما یه زمانی هیئت می گرفتیم تو تهران، هر هیئتی البته فصل دفاع مقدس که بود یه عده شهید داشتیم، یعنی مثلا نمی شد که ما هر سال این هیئت شهید نده، و بعد چه شهدایی، چه شهدایی. به حدی که دیگه همه به خودشون شک داشتن، نفر بعدی کیه؟ این کدومه که از ما هستیم؟ هیئتی خیلی کوچیک‌تر از این هیئت شما الان، همه در معرض بودن. توی فضایی بود که همه به همدیگه هم شک داشتن. ببین تو واقعا میخوای بری؟ نه جون مادرت، ببین رحم کن نری، یا نه تو خودت بیشتر احتمال داره بری فلانی، نری یا تو رو خدا. یعنی در معرض بودن همه. خب بعد کاملا میشد حدس زد کی رفتنیه. تا میرفت همه میگفتن آره، ما میگفتیم این رفت. از کجا میفهمیدی؟ خدا رو شاهد میگیرم، از اینایی که اون زمانها رو درک کردن بپرسید. یکی از مهمترین ویژگی هاشون لبخندهای ملیح و بسیار عمیقشون بود، که دیگه انگار اصلا غم تو دلش نیست، شاده، آرامه. آرامش یکی از ویژگی های برجسته اینا بود، نشاط یکی از ویژگی های برجسته شون بود. اصلا همه چی دیگه براش حله. حالا یک آیه دیگر از قرآن برای شما بخونم، در سوره فتح میفرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله علیما حکیما. آرامش به قلب مؤمن خدا نازل میکنه، یک آرامشی پیدا میکنه. اینا آثار حرکت در این راهه، همون راهی که از دور نگاه میکردی فکر میکردی سخته، آسونش میکنه خدا. اینجوری نیست که تا آخر شما بخوای سختی بکشی. چرا؟ بعد از اونم یه سختی هایی هست، ولی دیگه الهی قربون اون سختی ها بشم. سختی نیستش که، حالا براش گریه هم میکنن، جالبه. خیلی بیشتر از ما گناهکارا هم گریه میکنن، این هم خیلی جالبه، ولی واقعا غم تو دلشون نیست، اصلا قصه ندارن. من نمیدونم چرا گریه میکنن، اصلا چون قصه ندارن گریه میکنن. ببخشید اینجوری باید بگم. ببینید ماها چقدر میترسیم و قصه داریم و گرفتاریم و هولناک هست وضعیت روحیمون، اصلا نمیتونیم گریه بکنیم، ولی اونا خیلی راحت میتونن گریه کنن، مثل ابر بهار. بله بعد از اون مشکلاتی هست، اون مشکلات چیه؟ میگه آخه من الان چجوری تشکر کنم؟ الهی فدات بشم، این چه مشکلیه؟ الهی همه مشکلات اینجوری باشه، این چه مشکلیه؟ بعد به خاطرش اشکم میریزن، من چجوری تشکر کنم؟ نمیدونم تا حالا یه کسی براتون ریخته همینجوری شرمنده بشید شروع کنید عشق ریختن، شرمنده بشید بگید بابا من لیاقت این همه محبت شما را دارم، مثلا گریه کنین. گریه خوبان اینجوریه. از روز حساب و کتاب اینا میترسن. بله امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ترسشون از اینه که نتونن پاسخ محبت‌های خدا رو بدن، و قطعا نمیتونن. و حالا هرچی خدا بهشون بفرماد، ببین عزیزم بی خیال، ناراحت نباش، من تو رو تحویل میگیرم، دوباره بیشتر میشه بدتر میشه دیگه،
اشکش بیشتر میشه، حالش بدتر میشه. کدوم حالش بدتر میشه؟ اون حالی که میگه من نمیتونم جواب این همه محبت خدا رو بدم. به صورت بسیار ملیحی یاد گذشته هایی میفته که به سمت خدا حرکت نکرده و به صورت بسیار لطیفی عشق خواهد ریخت. فکر نکن کار اینجور افراد سخته. نه، کارشون خیلی آسونه، فقط آغازش سخته. ایمان رو خدا افزایش میده. خیلی از تردیدهای ما، دشواریهای ما مال ایمانمونه. ایمان ولی اضافه که شد، آرامشی رو که خدا عنایت کرد، چه اتفاقی میفته؟ کار آسون میشه. حالا یک آیه دیگه از قرآن برای شما بخونم. حالا چنقدر آیه میخونی همجوری بگو دیگه، خودت دیگه چی میخوای بگی؟ نه، بذارید. باور این حرفا خیلی سخته، من میدونم دیگه. مشرک گفت همه را به کیش خود پندارد. من فکر میکنم شما هم مثل ما خرابه وضعتون، هی میخوام تقویت روحیه بکنم. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. اگر استقامت بورزند در مسیر، آب گوارا به آنها خواهیم نوشاند. اونها رو سیراب میکنیم از آبی گوارا. یعنی شما تو فضای آتشناکی فردی رو تصور کنید یه جرعه آب خنک بهش برسه به قدر کافی، به کجا خواهد رسید از شدت لذت و آرامش؟ عرض خودم رو کوتاه بکنم، انتظار داشته باشید کار براتون آسون بشه. صبح بلند شدید دیدید آسون نیست، بگو مثل که من همون هنوز شروع نکردم. عیبی نداره، شروع نکردیم، تو مقدمه ایم هنوز. این مسابقه دو رو شروع نکردیم، کفشا رو پوشیدیم، نخ کفش رو بستیم، نرفتیم اون جایی که حرکت میخوان بکنن برای مسابقه، درسته؟ بعد اون تپانچه رو هم گرفتن، میگن خب شروع کنیم. کی شروع میکنی؟ سب کن حالا فعلا من دارم یه کمی نمیدونم چیکار میکنم، نرمش میکنم. دوربین آماده است؟ آره آقا جون دوربین آماده است. کی شروع میکنی شما؟ کی شروع میکنی مسابقه رو؟ ما تایم اینا همه چی آماده نگر داشتیم. یکم هم تشنمه. ببین شروع بکنی هوا عوض میشه، تشنگیت برطرف میشه. کی شروع میکنی تو؟ خب بله من میخوام شروع کنم. میدونی اصلا من خیلی معتقدم به این که در این مسیر حرکت دو شروع کنم. خب شروع کن دیگه. نه بله میخوام شروع کنم. میدونی ببین حرف نزن، شروع کن. چی رو من میدونم؟ حالا کی شروع میکنی؟ نه بذار میخوام یکمی فکر کنم. باش فکر کن. بعضی ها هیچ وقت تا آخر شروع نمی کنن. موقع جون دادن میبینی داره بد جون میکنه. جون کندنش هم آسون نیست. چرا؟ چون شروع نکرده که. گفتیم اگه کسی شروع کرد همه چی براش آسون میشه. شروع بکنی. بعضی هم یه ذره میان شروع بکنن، یه دفعه گوشیشون زنگ میزنه، چون باتمن زده بوده حرکت، خودت باید فرمان حرکت بدی. خدا که خیلی وقت پیش گفته حرکت. میخواد شروع کنه یفی مامانش زنگ زد. صبر کن حالا ببینم. البته آدم باید حرف مامانش رو گوش کنه ها. ولی اینکه یعنی بالاخره یه غفلتی براش پدید میاد. از این جهت دارم عرض میکنم. میگه صبر کن من چه حس خوبی داشته ها داشتم شروع میکردم. خب حالا بیشتر برو، بعد احساسای خوب بهتری پیدا میکنی. نه خیلی حس خوبی بود. دیدی داشتم شروع میکردم. خب حالا شروع کن برو. داریش میگه شروع. ما های هر دفعه میریم هیئت برمیگردیم، چه خوب بود. چی بود؟ میخواستم شروع کنم. خب شروع میکردی دیگه، حالا شروع میکنم. کشتی ما رو تو، خب از کی شروع بخوای بکنی؟ تو شروع کن ببین چجوری
سختی ها برات آسون میشه، چجوری آرامش بهت نازل میشه، چجوری ایمانت افسوده میشه، چجوری یقین پیدا میکنی به مسیرت، چجوری بشارت بهت میدن. بله معلومه الان بوی بهشت به مشاممون نمیخوره، معلومه الان از سختیاش ممکنه بترسیم. نمیدونم چجوری بگم، آخه ما بچه بودیم، یه صحنه خیلی صحنه قشنگی بود، جوانای از روستا و شهرستان اینها اومده بودن منزل ما، بعد برام شد اینا رو به کشتی بندازن مثلا گل همدیگه و اینا. خب اونا هم مثلا دیگه انواع و اقسام روحیات توشون بود دیگه، بعد میخواستن مثلا یه هنرنمایی بکنن پیش صاحب خانه و اینها. خب فلانی با فلانی کشتی بگیره، یه پیرمردی بود خدا رحمتش بکنه از فامیلها، خب مرحوم شد الان، گفت نه این نه، این با فلانی نه. چرا؟ گفت این تاس داشت زدی یکم گردنشو برد تو، این ترسیده است پس اون بر نمیاد. جالب بود، من تو بچگی گفتم یعنی چی کسی که میترسه گردنشو اینجوری میکنه؟ خیلی برام این ابهامه همچنین تو ذهنم مونده بود، مثل که از بچگی من علاقه به روانشناسی داشتم، بعد همینجوری جالب بود دیگه برام. و فکر میکنم اتفاقی که میفته همینه، حضرت میان یارانشون رو انتخاب بکنن، یه دفعه به ما نگاه میکنن رنگمون پریده، کاریت ندارم راحت باش. آرام باش، شما هستن کسانی که در راه ما سختی بکشن، اون چیزی که تو فکر میکنی سخته میرن، نه اصرار نه التماس هیچ، شاید توصیه هم نکنن، نصیحت هم شاید نکنن. خیلی جالبه، هیچ وقت یادتون نره اون دو نفری که امشب شب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست، هیچ وقت یادتون نره اون دو نفری که تو کربلا گفتن یا ابا عبدالله ما تا لحظه آخر باهات هستیم، دیدیم دیگه راه نداره دفاع از شما، میخوایم بریم، اجازه میدید اینجوری ما کمکتون کنیم؟ از اون باش. و تا لحظه آخر موندن، حضرت که دیگه تنها شدن گفتن خب آقا اجازه بده ما بریم. آقا بفرمایید. وای خدای من، بفرمایید. رفتن، رفتن و امام حسین تنها گذاشتن. هر جای بهشتم اینا جاشون باشه ها، آتش این حسرت اونا رو میسوزونه. با چی عوض کردی؟ اینجوری هن اهل بیت واقعا امام زمان ارواحنا له الفدا به همه زائرینشون سلام میدن، خوش اومد میگن، بفرمایید میزنن، تشکر میکنن، همه اونایی که میذارن میرن. برید بفرمایید. آقا شما امن ندارید ما بخوایم بمونیم؟ نه بفرمایید، بفرمایید. اونا میرن. چرا نمیمونن؟ چون فکر میکنن سخته. چرا فکر میکنن سخته؟ چون شروع نکردن، شروع نکردن. آقای خوشبخت میفرمودن که اگه سحر بیدار نشدی بدون اسمتو ننوشته بودن، اسمتو نوشته بودن بیدار میشدی. چقدر قشنگ صحبت میکرد. خب اسمت نبوده دیگه، الله برات سهل میکنن، آسون میکنن همه چیو. آقا واقعا سخته. خب بله دیگه، شروع نکردی دیگه. واقعا که سخت نیست، تو فکر میکنی سخته. امشب چی بخوایم؟ خدایا برای ما آسون کن. بله آسون کن. یکی از دلایلی که آسون میکنه برای آدم خدا همه چیز رو. آقا یه بار دیگه از اول بحثمون رو مرور کنیم. تیکه تیکه شدن در راه خدا سخت به نظر میاد. اول از اول شروع کنیم. دوستان بعضیشون از اول بحث نرسیدن. توسل به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا هزینه برداره. یه وقتی آقا تشریف فرما شدن، یه وقتی نه اصلا تشریف فرما نشدن، خواستن یه کاری بهمون بدن. حالا بعد نیست این قصه رو بگیم از حاج آقا فخر، قبلا نا گفتم ولی حالا دیگه خیلی مناسبت داره با اول بحث ما. یکی از نزدیکان ایشون، یعنی کسانی که از رفقایی که با ایشون مراوده داشتن، میگفتن که یکی از جوانهای آشنا با ایشون اومده بود پیششون که پیششون باشه برای طلبگی و اینا. بعد خونه ایشون بود، ایشون هم خونهش قم بود، بعد معاصر تقریبا دیگه، یعنی سن من که به ایشون میخورد، سن جوانتر از بنده هم به ایشون میخورد که ایشونو ببینه، هرچند من خودم توفیق نداشتم آشنا بشم با ایشون. بعد ایشون هم همیشه پولای از دیگران به دستش میرسید، گوسفندی رو هر هفته قربانی میکردن، غذا و آبگوشت و اینا یا حتی گوشت قربانی بین فقرا تقسیم میکردن. خیلی خوبان همیشه یه ماموریت‌های ویژه اینجوری به عهده‌شون هست. بعد ایشون برمیگرده به این جوان میفرماد که ما که داریم هر هفته گوسفند میگیریم، یه گله گوسفند بگیریم، حالا شما هم وقت داری گاهی ممکنه یه چرخ اینا رو بدین اطراف، بعدش چیکار میکنیم؟ اینا رو یکی یکی قربونی، مثلا برای قربونی هامون از همینا استفاده کنیم. چون که خب باشه، شو حرفی نداریم، یه چی گله گوسفند رو میگیرن. و این جوان بعد از یه مدتی خسته میشه، میگه بابا من برای درس اومدم دارم گوسفند چرونی میکنم. ظاهرا این حرفو میزنه یا نمیزنه به حاج آقا فخر. حاج آقا فخر میگه خب ببین نداره ناراحتی، میفروشیم گله رو، یکی یکی میخریم همونجوری. ولی شما هم عرضه نداری، یعنی یا پاش نیستی که گوسفند چرانی بکنی، نرو تو جمع کردن بگو یا ابن الحسن حاضرم گوسفنداتو بچرونم. یکم فکر میکنه یعنی چی؟ یادش میاد ها او اول اومده بود رفت تو گفت یا ابن الحسن تو اون احساس و شور، آقا من حاضرم گوسفنداتو تو بیابون بچرونم و اینا. خب اینا خب طبیعیه که شنیده بود، گفت حالا بچرون ببینم. گوسفندش هم حاضر نیستی بچرونی. علکی عشق‌بازی نکن، نتیجه نمیده. حالا کلا منظورمون این بود که بالاخره با حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتباط داشتن هزینه داره، میدونید دیگه، بالاخره ایشون امام حی هستن دیگه، اینگه نیست که بری زیارت و بیای. یه وقتی یه کاری تو حرم به دستت دادن، حالا میخوای شما این کار، بقیه کار بدون زحمت هم نیست دیگه، هر جوری کار باشه یه زحمتی توش هست، یه فحش خوردنی داره، یه فداکاری داره، یه چیزی باید داشته باشه، نمیشه. خب ما چی کار کنیم این سختی ها برامون آسون بشه؟ گفتیم که اساسا این سختی هایی که در این راه هست باقی نمیمونه ها، سنویسر و حول الیسرا، به سرعت آسونش میکنن. آقا برای ما آسون نیست، ما میترسیم، ما نگرانیم جلو بریم. خب شروع نکردی، شروع کنی استقامت به ورزی، آسونش میکنن. این بحث امشب بود، روش فکر کنید، روش کار کنید، سرش مناجات کنید با حضرت. ببین دارم یه فوتی رو خدمت شما عرض میکنم که بری در خونه حضرت اصلشو بخوای، آخرشو بخوای، ببینم چی کار میکنید امشب. در سوره فتح یکی از راه‌های آسون کردن رو خدا توضیح میده. وای چقدر این راه قشنگ نازنینه ها، اصلا میگم جگره، نمیدونم، من از جگر میگن زیاد استفاده نکن. میفرماد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا راضی شده از مؤمنین، یا رسول الله، وقتی که تحت شجره بیعت کردن با تو. داستان رو میدونید دیگه، یه تزلزلی در جامعه پدید اومد بعد از اون جریان حالا مواجهه‌ای که با کفار داشتند و حضرت از احرام در اومدن بیرون و برگشتن به سمت مدینه، اون سال حج مشرف نشدن، مشرف که در واقع تشریف فرما نشدن، باید اینجوری بگیم، چون حضرت مقامشون بالاتر از کل کائنات و هستی. به هر حال بعد بعضیا غر زدن و پیوندشون رو با حضرت سست کردن با نبی مکرم اسلام، و خدا دستور داد بیعت کنن همه برای استحکام ارتباطشون با پیغمبر اکرم. بیعت کردن مردم، وقتی که بیعت کردن این آیه نازل شد: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. بعد فرمودن که فعل ما فی قلوبه، خدا فهمید، خدا دید، دانست آنچه که در دلهای اینهاست. فانزل السکینت علیه، خدا آرامش رو بر اینها نازل کرد. خب انزل السکینه، این آرامش یک بار فرموده بود در جریان استقامت به دست میاد، الان فرمود در جریان بیعت با تو یا صاحب الزمان. ما امشب میخواییم با شما بیعت کنیم. داریم کلمه بیعت رو در زیارت آل یاسین غیر معروفه که عبارت بسیار زیبایی است، دیگه وقت نیست به اون عبارت فوق‌العاده بپردازیم. ما میخواییم امشب با شما بیعت کنیم. این بیعت موجب بشه کار ما آسون بشه، سختی های راه از جلو چشممون برداشته بشه. بیعت خیلی مهمه، ولی خدا باید نگاه کنه به دلت ببینه که تو راست گفتی ها. سختی هاشو برات آسون میکنه. استقامت کنی، شروع کنی، خدا آسون میکنه. بیعت کنی، خدا آسون میکنه. بیعت خیلی مهمه. ولی موقع بیعت دوباره اولیاء خدا ناز میکنن، حتما به شما تعارف خواهند زد. دیگه نه شما از ابوالفضل العباس عزیزتری پیش حسین، نه صحنه‌ای که ما الان درش هستیم مثل شب عاشوراست. امام حسین شب عاشورا به اصحابش فرمود بفرمایید، بیرونشون داشت میکرد، فرمود عباسم به تو هم هستم. نشستن، نرفتن، دوباره بیعت کردن. تا بیعت کردن همین آیه قرآن اون شب اتفاق افتاد. امام حسین پرده رو زد کنار، بهشت رو بهشون نشون داد. دیگه اینا اصلا بهشت رو دیده بودن، اصلا نمیفهمیدن چجوری باید برن، از هم مسابقه میگرفتن. برو که من میخوام برم، من بابا جنگ ها، میخوام بکشن مثل این که آدم ها. واقعا دیگه مست شده بودن، نمیدیدن، یک ذره هم درد شمشیر حس نکردن. چی دیده بودن؟ آدم از چشم شراب می نوشه که اینقدر مست بشه؟ چه نوری از بهشت به روح اینها، به چشمش اینها تلالو کرده بود و رسیده بود. آسون شده بود، آسون شده بود. خب اون شادی و نشاط رو قاسم ابن حسن دیده بود و هی می گفت امو امو من چی امو، دیگه دلش میشکست. اما من چی میاد؟ نمیخواست عقب بمونه. الان بعضی از بچه ها دارن میرن رفقا. خیلی ها بودن زمان دفاع مقدس، رفتن شهدا بیدارشون میکرد، انگار مزده رو میچشوندن به بقیه شهدا رو. میدونید که اولین چیزی که این مؤمنین وقتی مواجه میشن با عالم آخرت و در واقع عالم برزخ از خدا میخوان اینه: خدا اجازه میدیم من به اینا برگردم طبق روایات بگم چه خبر اینجا؟ میگن ولی من معتقدم شهدا اجازه میگیرن، به بعضیا میگن. هزار رفتن خیلی از شهدا دیدم خیلی ها رو مست کرده. بابا تو رفیقت رفته شهید شده، تو چرا هوایی شدی؟ تو چرا نورانی شدی؟ او رفته، تو چرا نورانی شدی؟ برمیگرده تقسیم میکنه. امشب از حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بخواید، میگه آقا ما با شما بیعت میکنیم، خب ملائکه کوشن بیان سکینه و آرامش رو به قلب ما نازل کنن، کوشن، من دارم راست میگم با تو بیعت میکنم. حالا بیعت پای با خون ها، امام حسین فرمود میکشن شما رو، همون یه لحظه بی خیال مرگ شدن، ابی نداره، ابی نداره بکشن ما رو، یا ابا عبدالله تو رو نمیتونیم تنها بذاریم، تموم شد، پاداششون رو گرفتن. همین شروع بود، همین حرکت بود، همین اون رنج اولیه بود که کشید جایزش رو گرفت. نمیدونم چرا اینقدر سفارش کردن شب نیمه شعبان یه سر کربلا برید اگه میتونید. کاش ما هم کربلا بودیم امشب. امشب وقتی بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، همونجا هم میتونی بگی السلام علیک یا ابا صالح. بعد یه راهی هم بهتون نشون بدم که دیگه ردخور نداشته باشه ها. این کسی مثل من بیلیاقت بود، همون اولش تا سلام دادی احساس کردی آقا احیانا ممکنه به شما نگاه نکنه، وقت کسی بعضش مثل من بد باشه، خب خیلی بده، بگو یا ابا صالح به حق عمود ابوالفضل به ما نگاه، دیگه تمومه دیگه، یا آقا بهت نگاه میکنه. خواستی یه مقدار دیگه اطمینان قلبی خودتو بالا ببری، بگو به حق اون لحظه‌ای که عباس مأیوس شد وایساد، فوقف العباس نوشته دیگه، حرکت نکرد، نه دست داشت نه آب داشت. ما رو مأیوس نکن یا ابن الحسن میشه، دست ما رو بگیر، ما رو به خودت بچسبون، آسون کن بقیه راه رو. میدونم تو ما رو انتخاب نمی کنی به عنوان سرباز، برای این که میبینی میترسیم، خب ترس ما رو برطرف کن. شما در ما ضعف میبینی، خب ضعف ما رو برطرف کن. قوی باشیم که انتخاب میکنی، حالا ضعفمون هم خودت برطرف کن. خیلی به خدا ما منطقی داریم با امام زمان صحبت میکنیم. اون شب عاشورا هم ابوالفضل خیلی منطقی صحبت کرد، گفت یا ابا عبدالله تو بری ما بمونیم، خیلی منطقی صحبت کرد. او زشته برای ما، خودمون نمیتونیم تحمل کنیم، نه اینکه جلوی کسی زشت باشه. شما هم خیلی منطقی صحبت کن، بگو آسون کن برای ما بقیه راهو. چرا اونایی که اومدن هیچ کنون قیافه نمیگرن، وای ما چه کار سختی کردیم، براشون آسون کردید دیگه، خب برای من هم آسون کنیم، من تو سخت باشه نمیام، برام آسون کن. بگو او مسئول توست، او مولای توست، او پدر توست، او آقای توست، شما غلام او هستید. حالا من واقعش روم نمیشه بعضی از شیوه های مناجات با مولا رو که یه غلام میتونه مطرح بکنه عرض بکنم. امشب که از هر شبی نزدیکتریم به مولا امام زمان، میخوایم دل حضرت رو بسوزونیم، ولی گاهی شاید موجب بشه که آقا بیشتر ما رو بغل بگیره. آقا ما غلام تویم، میخوای بریم یه سر کوچه دیگه بشینیم گدایی بکنیم؟ نمیگم این چه اربابی رها کرده غلاماشو، آواره شدن تو شهر، بای بریم. آقا ما غلام تویم، نوکر تویم، همه جا هم گفتیم. میخوای بریم در خونه همسایه رو بزنیم میگیم گرسنه مونه، میگن اه چطور شد اربابت بهت غذا نداده؟ میخوای با آقا بریم یبنال حسن؟ ما گناه میکنیم یعنی گرسنه ایم، رفتیم در خونه کس دیگه گدایی میکنیم، یعنی همین دیگه. یبنال حسن ما رو مسخره بکنن مهم نیست، دوست نداریم به شما چیزی بگن، بگن این اربابش رهاش کرده، غلام سیاه امام حسین جون گفت آقا اجازه بده منم برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، تو خسته ای، پیر شدی، فرتود شدی، خدمت به ما کردی، نمیخوام در راه من کشته بشی. به زبان عادی باهاش سخن گفت، ببینه چی تو چنته داره این غلام. عارفانه جواب داد، گفت آقا من یه روز یه عمریه ته سفره شما رو جمع کردم خوردم، ریزه خور خان شما بودم، حالا بعد از شما برم در خونه کی؟ واقعا اگه جون مونده بود یه روش میشد سرشو بالا بگیره، میگفتن اربابت رفته تو هنوز داری راه میری. بله.
بیان معنوی نقطه آی آر.